بحث و گفتگو درباره ماهیت و آینده جنبش سبز ایران یکی از دلمشغولی‌های امروز کسانی است که به آینده ایران چشم دوختند. چه بازیگران و چه تماشاگران این صحنه در تب و تاب آنند که چه خواهد شد و آینده این جنبش به کجا خواهد انجامید؟ آیا سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام نقطه پایانی بر دفتر جنبش سبز خواهد گذاشت؟ آیا این جنبش نیز مانند دیگر تلاش‌ها و جنبش‌های یک قرن اخیر مردم ایران به خاموشی می‌گراید؟ آیا یأس و سرخوردگی جانشین امید به تغییر شده است؟ آیا ساخت و بافت این جنبش توانایی در بر گرفتن خواستهای متفاوت و کثرت‌گرای مردم ایران را دارد؟ آیا مردم ایران می توانند جان دیگری به این جنبش بدمند و با متحول کردن آن جامعه ایران را متحول و چند صدایی کنند؟ اینها و بسیاری دیگر سوال‌هایی است که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اپوزیسیون ایران، در صحبتی که این هفته شنبه 2 اکتبر در کلیسای کارتویزر شهر کلن در آلمان داشت، به بحث و گفتگو گذاشت. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را نیز به همین بحث آینده جنبش سبز ایران با اکبر گنجی اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما در صحبتی که در کلیسای کارتویزر کلن داشتین سخن از سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز کردید که در پی اون بحث مفصلی هم در گرفت. حالا برای اینکه گوشه ای از نظرهای شما رو منعکس کنیم، شاید بهتر باشه از عنوان صحبت خودتون شروع کنیم، یعنی سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز. فکر میکنید آیا جنبش سبز به پایان راه خودش رسیده و برای پیشبرد دموکراسی در ایران باید در پی جنبش دیگری بود، یا اینکه جنبش سبز تازه شروع شده و در افتخیز هایی که هر جنبشی میتونه داشته باشه فعلا مثل آتشی زیر خاکستره و دوباره سر بلند میکنه و قدرت اون رو داره که موتور تحول سیاسی ایران باشه؟
والا مخالفین جنبش سبز که میگن شکست خورد و تموم شد و رفت، و حتی یه ده از دلدادگان به این جنبش هم الان در حالت یأس و سرخوردگی به سر میبرن. اما سخن من این بودش که ما تجربه جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان از مشروطه شروع شده تا به امروز که خود انقلاب مشروطیت، حوادث دوران مصدق، حوادث سال 1342، انقلاب 57، جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز، اینها نمودها و تجلیات بیرونی اون جنبش اصلی دموکراسی خواهی مردم ایران هستند که این همیشه امتداد داشته و این نکته اول هستش. نکته دوم اینه که جنبش های دموکراسی خواهی که مبارزه میکنن برای گذار به دموکراسی در همه جوامع، اینطوری هستش که اینها یک خط مستقیم رو به جلو نیست، اینها همیشه همراه با افت و خیز، با شکست و پیروزی هستش. اینها رو نباید به صورت یک مسابقه فوتبال تکی بهش نگاه کرد که الان دو تیم میرن وسط بازی میکنن، میان یکی برنده میشه یک پیروزی. اینها رو باید به صورت لیگ و بلکه لیگ های خیلی خیلی بلند مدت بهش توجه کرد. از این جهت تمام صحبت من این بودش که بسترها و زمینه‌ها و علل اجتماعی تداوم جنبش دموکراسی خواهی ما کاملا وجود داره در جامعه ایران. تا اطلاع ثانوی این مبارزه ادامه خواهد داشت و امیدهای زیادی هم وجود داره که من در صحبت رو اونها تاکید کردم.
همونطور که گفتید جنبش دموکراسی خواهی در ایران سابقه بیش از یک قرن داره که جنبش‌های متعددی تاریخ اون رو تا به امروز رقم می‌زنن. حالا اخیرترین این جنبش‌ها جنبش سبزه. فکر می‌کنید این جنبش با ساختاری که داره قادر باشه این خواسته یک قرنی مردم ایران رو برآورده کنه، یا اینکه اونم به تاریخ سپرده میشه و باید منتظر تحولات دیگه‌ای بود؟
بستگی داره که شما جنبش سبز رو چجوری بهش نگاه بکنید. اگر جنبش سبز رو یک تجلیات تاریخی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران باشه، بعد همون فراگیری واقعی جنبش رو داشته باشه تا بتونه تداوم پیدا بکنه و بتونه به بقای خودش ادامه بده. این بستگی به این داره که وقتی چهره‌های شاخص جنبش از این صحبت میکنن که جنبش خودی و غیر خودی نداره، جنبش مرزهای عقیدتی، ایدئولوژیک، جنسیتی، قومیتی رو در نبردیده، این در واقعیت خودشو نشون بده. یعنی این نمیشه فقط شما در خورد سربازهای جنبش که میخواید اینو بگید اونجا حضور داشته باشن، این باید در بالای جنبش هم تجلی داشته باشه و احساس بشه که تمامی اقشار اجتماعی نمایندگانی در بالای این جنبش در سطح رهبری جنبش دارند. و اتفاقا یکی از پیشنهادهای من در همین سخنرانی این بود که قبلا هم گفتم و الان هم روش تاکید دارم که هم برای بقا و ادامه جنبش مهمه و هم چیزی که ایجاد امید میکنه اینه که باید میز مخالفان تشکیل بشه در سطح رهبری جنبش و این میز مخالفین باید مرکب باشه، مؤلف باشه از نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی، از جنبش دانشجویی، از جنبش زنان، از جنبش معلمان، از جنبش کارگری و از چهرهای ملی باید در اون حضور داشته باشن در اون سطح و اون مجموعه در اون بالا بود که هستن که میز مخالفین رو میسازن و اونها هستن که هم بتونن تاکتیک ها رو روشن بکنن، استراتژی ها رو روشن بکنن، برای مذاکره آماده بشن و همه این مسائل.
آیا بافت و ساختار جنبش سبز، اون چی که اون رو ساخته، آیا توان این رو داره که فرضاً همین صحبتی رو که شما میفرمایید در خودش جا بده و خودش رو متحول بکنه و به پیش ببره تا بتونه موتور تغییر باشه؟ من صحبت هم این هستش، یا اینکه نه، جنبش سبز این توانایی رو نداره و به یه جنبش دیگه نیاز هست.
اون نیروی اجتماعی که اومد به صحنه و تو خیابان‌ها اومد، اون محدود نبود، اون واقعا یک نیروی کاملا متنوع و متکثری بودش. منتها این مهمه که در بالا این تجلی داشته باشه. اون ظرفیت هم که آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد و اینا تا کنون از خودشون نشون دادن با سخنانی که بیان کردن، تغییرات بسیاری این افراد کردن و نشون دادن که توانایی و ظرفیت چنین امری رو دارن. منتها این باید عملی بشه. اگر عملی نشه، اینو فقط با شعار نمیشه جلوش برد که ما هی تکرار بکنیم همه هستن. این همه هستن باید تبدیل به واقعیت بشه، تبدیل به عینیت بشه و تبدیل نیت.
دقیقاً سوال من بازم همینه، من تکرار میکنم سوالمو. آیا حالا این رهبری که میفرمایید، آیا اون سر این جنبش، اگه اسمشو بذاریم سر این جنبش، با شناختی که دارید شما، با شناختی که در جامعه هست، آیا میتونه به این خواست پاسخ بده؟
به نظر من توانایی این در آقای موسوی و کروبی وجود داره که چنین کاری بکنن، اما اگر به هر دلیلی این کار انجام نشه، اون موقع این خیلی صدمه وارد خواهد آورد به این جنبش و جنبش رو از یک جنبش وسیع اجتماعی تبدیل میکنه به یک چیز فرقه گروهی خاص.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
میشه گفت که جنبش سبز یک جنبش خودانگیخته بود و سازماندهی و نظم و نسق لازم و همچنین روشنی و شفافیت کافی برای پیشبرد یک تحول سیاسی در جامعه امروز ایران رو نداشت، با توجه به اینکه خواستهای جامعه امروز ایران مثل 32 سال پیش یک خواست یک صدا نیست؟
ببینید، یک چیز روشنه، کسانی که قبل از انتخابات 2 خرداد 88 مبارزه میکردن، وارد رقابت ها شده بودن، بسیاری از فعالان سیاسی اون دوره اگر به مباحث 10 ساله قبل از اون نگاه بکنید، اصلا اعتقادی به جنبش اجتماعی نداشتن و حتی اگر کسانی سخن از جنبش های اجتماعی میگفتن و مینوشتن و میگفتن باید این وجود داشته باشه برای گذار به دموکراسی، اونا نقد میکردن، رد میکردن، نفی میکردن. در واقع جنبش سبز محصول برنامه‌ریزی کاندیداهای رقیب نبود. یعنی بعد از اینکه این تقلب وسیع صورت گرفت، مردم ریختن به خیابون‌ها و این جنبش پدید آوردن و رهبران و چهره‌های شاخص رو به دنبال خودشون کشوندن. از این نظر این سخن آقای موسوی و آقای کروبینا که دائما اینو بیان کردن که اومدن خیابون مردم برنامه ریزی ما نبود، ما مردم رو نکردیم بلکه ما همراه اونا بودیم، این یک سخن 100% درست و منطبق با واقع است. اما از سوی دیگه به خیابون اومدن مردم و تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی، این چیزی نیستش که شما شب بخوابید صبح یه دفعه ببینید یه همچی اتفاق میفته. این معلول علل اجتماعی، دلایل معرفتی هستش، ده ها متقید دست به دست هم میده تا یک چنین تحولی رو امکان پذیر میکنه. بسترهای اجتماعی این، زمینهای اجتماعی این وجود داشته، عاملان تاریخی و حاملان تاریخیش هم وجود داشته و این تونسته تو اون لحظه تاریخ خاص با اون محرکی که تقلب وسیع در انتخابات بوده اینو بریزه به خیابونا و این خودش رو نشون بده، تجلی بیرونی پیدا بکنه، وگرنه این جنبش همونطور که گفته شد از مشروطه تا الان تو جامعه ما وجود داره و خواهد داشت.
صحبتتون رو با چراهای بسیاری به پایان بردین و راه اعتمادسازی و امیدآفرینی رو گفتگو خوندید. آیا این به این معناست که هنوز پاسخ چراها داده نشده و تا این پاسخها داده نشه نمیشه به پیش رفت؟
ما به خاطر حوادث تلخی که تو تاریخ معاصرمون داشتیم اعتمادها بین رفته و ما با زوال اعتماد روبرو هستیم. این رژیم جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگش این بودش که این سرمایه اجتماعی که گوهرش اعتماده اینو نابود کردش و الان شما با یک بی‌اعتمادی روبرو هستید و اصلا کار جمعی بدون اعتماد امکان پذیر نیستش و ما نیاز به این اعتماد داریم و این اعتماد درست نمیشه مگر اینکه گفتگو بکنیم راجع به گذشته و ما راجع به گذشته اصلا گفتگو نکردیم. راجع به گذشته انباشته شده از کینه ها، از نفرت ها، از انتقام گیری ها، از اتهام زنی ها، از دروغ گفتن ها و این نمیشه با این اینو برد جلو. باید یک گفتگوی جدی درباره همون حوادث مهم تاریخ معاصر ما، مثل انقلاب فرهنگی، مثل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مثل جنگ 8 ساله، مثل حوادث کردستان، مثل حوادث گنبد، مثل اعدام‌های 67، مثل انقلاب فرهنگی و ده ها حوادث شبیه اینها، باید اینها رو به گفتگو بذاریم. در گفتگو هم مسئله خیلی روشنه. ماها نه قاضی هستیم، نه دادستان هستیم، نه دادگاه هستیم، نه مجری احکام. اینها اصلا به ما ربطی نداره. اینها بعد در یک موقعیت دیگری که گزاره به دموکراسی صورت گرفت، دادگاه‌ها و کمیته‌های ملی حقیقتی‌ها به اینها رسیده کنن. اون چیزی که الان مقصود ما هستش اینه که اون حوادث، اون جنایات، اون تلخی‌ها تکرار نشن و برای اینکه اونها تکرار نشن باید راجع به اینها گفتگو بکنیم، بحث بکنیم. وقتی شما این گفتگو رو در بیاندازید، این گفتگو کاری که میکنه اینه که اعتماد سازی میکنه، افراد به هم نزدیک میکنه، امید سازی میکنه. کار دیگه‌ای که میکنه آکتور سیاسی درست میکنه، بازیگر سیاسی درست میکنه. ما نداریم فرض بکنید الان وضعیت جنبش اجتماعی برسه به جایی که مجبور بشن اپوزیسیون، نیروهای مخالف با رژیم، با زمامداران حاکم بخوان گفتگو بکنن پشت میز کن. شما برای گفتگو آکتور سیاسی لازم دارید.
در واقع آیا منظورتون از گفتگو یک آشتی ملی هستش یا یک
آشتی ملی هم از طریق همین گفتگو حاصل میشه؟ یعنی شما تا موقعی که راجبه یک حوادث، یک زخمای چرکین وحشتناکی دارید ولی حاضر نیستید بهش نزدیک بشید، از دور این هی شما رو از همدیگه فراریش میده. ما چاره نداریم، باید بیم نزدیک بشیم به این، راجبه اینها گفتگو بکنیم.
و با این تاکید بر ضرورت گفتگو، گفتگوی ویژه رادیو فردا رو با اکبر گنجی میشنیدید.